محبك قدس الله نفس الشریف در مقام مسئله را ذکر می کند که این مسئله بتنیز بر این که نصف خاص معتبر بوده باشد در جواز القضا فی زمان حضور الامام علیه السلام. اگر گفتیم در جواز القضا در زمان حضور امام علیه السلام نصف خاص معتبر است، این مسئله که در مقام ذکر می فرماید این مبتنی بر این است، بناء علی هذا القول اگر امام علیه السلام شخصی را نصب للقضا کرد و به او اجازه داد در استحلال، یعنی اون کسی که شرایط قضا در او موجود است غیر نصب، فقط نصب ندارد اون شخص آخر، به این شخصی که امام علیه السلام او را نصب می کند اجازه می دهد و اذن می دهد تو می توانی استخلاف کنی قاضی را، یعنی شخص آخری که به شرایط قضاست ولیکن منصوب از قبل من نیست او را بله فرض کنید قاضی اخذ بکنید. در این صورت این شخص منصوب برایش استخلاف جایز می شود، چون شخص آخر و مجتهد آخر را که منصوب من قبل امام علیه السلام نیست به او را تعیین بکند که تو قضاوت بکن. با اون نحوی که امام علیه السلام اذن داده بود این هم همینجور استخلاف می کند. و اما می فرماید اگر امام من اشعر دورا از استخلاف چه گفت شخص دیگر دا نمی توانی عقص کنی بر قضاوت، این شخص هم نمی تواند بل استخلاف کند. بعد می فرماید اگر امام علیه السلام این را نصب للقضا کرد این شخص را ولیکن مطلق گذاشت استخلاف بکنی یا نکنی نفی و اثبات چیزی نفرمود، می فرماید در این فرض اگر در بین قرینه‌ای بوده باشه اون قرینه اقتضا می کند اذن در استخلاف را، مثل اینکه این امام علیه السلام این شخص را تعیین می کند قاضی در یه بلدی که بلد و ما حول البلد بلد وسیع است، جمعیتش خیلی است، اطرافش وسیع است، شخص واحد و ید واحده نمی تواند به نفسه بیلم باشده قضای اونجا را اداره بکنه. اگر اینجور قرینه‌ای بوده باشد که اقتضا کند که امام علیه السلام که این را نصب للقضا کرده است اذن در استخلاف هم داده است، خب در این وقت شخص میتواند این شخص آخر را که شرایط قضا را دارد الا نصب او را تعیین بکند که تو قضاوت بکن، به او اختیار بدهد. و اگر این قرینه نشود، این قرینه‌ای در بین نشود، در صورت اطلاق اقتضا نمی کند جواز الاستخلاف را. چرا؟ برای اینکه می فرماید قضا تولی القضا امریست مختص به نبی و امام علیه السلام و بر غیر او توجه کردید تولی بکند و قضا بکند نافذ نیست الا اینکه اذنی از امام داشته باشد یا از نبی. مفروض این است که امام علیه السلام به خود این اذن داده است در قضاوت، نه به اون کسی که و اذن نداده است که استخلاف هم بکن، شخص آخر را هم اختیار بکن. این کلامی است که محقق در ما نحوی میگوید و مبتنی بر اعتبار نسل خاص. ولیکن تکلم در این کلامی که ایشان فرموده است مهم بر ما نیست. آنی که مهم بر ماست و ما باید او را بحث بکنیم آن این است که در زمان غیبت که آنی که مجتهد است و تولی قضا را می کند و منصوب است به نسب العام کما ذکرنا، نسب عام دارد، آیا این مجتهد می تواند شخص آخر را توکیل کند و او را به او وکالت بدهد که تو وکیل استی قضاوت بکنی از قبل من در وقایع، در وقایعی که پیش تو می آورند تو از طرف من وکیل هستی که قضاوت بکنی در اون وقایع؟ آیا در زمان غیبت آنی که منصوب للقضاست این نسب العام او میتواند بر آن شخصی که نسب عام ندارد، آن شخص نسب عام ندارد، آیا میتواند بر غیر المنصوب بن نسب العام به او وکالت بدهد که تو میتوانی در وقایعی که پیش تو آوردن شود در آنها قضاوت بکنی وکالتا از من؟ یا این توکیل از این مجتهد صحیح نیست؟ عمده تکلم در این جهت و جهات بعدی است. بس خواهیم کرد انشاءالله. تارتن شخصی که مجتهد است و من نسب عام دارد مقلد خودش را، اون کسی که از این مجتهد تقلید می کند و عارف هست به مسائل قضا، مسائل قضا را بصیر با اونها هست ولو به حسب تقلید از این شخص، عارف با اون مسائل قضا هست به حسب تقلیدش از این مجتهد، مجتهد اون مقلد خودش را به او وکالت می دهد. ای مقلد من، تو وکیل هستی و قایعی که پیش تو آوردن می شود در آنها قضاوت بکنی به حسب فتاوای من، یعنی فتاوای مرا تطبیق با اون وقایع بکنی. مفهومی دست مقلدم شخص بصیریست، صالح تطبیق هست، این فتاوای مرا تطبیق با اون وقایع بکنی و به مقتضای تطبیق اونها با اون وقایع حکم بکنی، تو را وکیل کردن. این را میتواند مجتهد به نسب العام برای مقلد خودش این وکالت را بدهد؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف فرموده است میتواند و فرموده است این جواز توکیل از مرزا از محبب گمی قدس الله نفسه الشریف از او هم منقول است. ایشان هم فرموده است عیب ندارد برای مجتهد مقلد خودش وکالت بدهد که در وقایع بر طبق فتاوای این مجتهد، بر طبق این فتاوا در آنجاها قضاوت بکند. و می فرماید این لابعث به است، اگر اجماعی بر خلاف نبوده باشد، اجماعی بر عدم جواز نبوده باشد، این عیب ندارد. بعد فرموده است این اجماعی بر عدم جواز در افواه معاصرینی که هست هست، اینها میگن که غیر المجتهد جایز نیست قضاوت بکند ولو بالوکاله. و بعض متقدمین بر معاصرین ما اونها هم دعوای اجماع کردن اگر این اتماس ثابت نبوده باشد، کما این که ثابت هم نیست، عیب ندارد این زواج توکید. بعد که ان اشکالی در مقام هست، متعرض اون اشکال می شود. اون اشکال عبارت از این است، چطور می تواند این مقلدی که هست این در وقایعی که پیش او برده می شود قضاوت کند؟ ما بزودیم که اونی را که امام علیه السلام نصب کرده است للقضا، او مجتهد است. در اون مقبوله عمر ابن حنزله یا معتبر ابی خدیجه، اونی که نصب للقضا شد مجتهد است. حضور این شخص مقلدی که اجتهاد را ندارد، او می تواند قضاوت بکند با وجود این که نصب عام را ندارد. ایشان در جواب می فرماید مقتضای اون ادله این است که این شخص مقلد نمی تواند قضاوت بکند علل اطلاق بل مستقلن. مقتضای اون عدله این است که این مقلد که غیر مجتهد است نمیتواند مستقلن قضاوت بکنه. و اما به وکالت از مجتهد هم نمیتواند قضاوت کند که فرض کلام است، اون عدله این را اکتفا نمی کند. سلام، برای این که اون مجتهدی که هست، امام علیه السلام در اون عدله اون تولی قضایی که خودش داد او را خودش داشت، او را برای مجتهد داد. اون تولی قضایی که امام علیه السلام خودش داشت، اون تولی قضا را به اون مجتهد داد. چه زوری که خودش حجت الله بود، چه زوری که خودش حجت علی الناس بود، همین زور مجتهد را حجت قرار داد. در اون مقبوله عمر ابن حنزله هست این زیلش، فَإِنَّهُمْ حجتی علیکم وَأَنَا حجَّتُ الله. ولی اونی را که امام علیه السلام خودش داشت، او را برای مجتهد داد. و من المعلوم امام علیه السلام در زمان خودش هم میتونیست بلم باشده قضاوت بکنه و هم نایب بگیره بگوید بله فرض کنید، کمان که نصب همین را اکتضا میکرد، دیگر نصب خاص یا نصب العام. چه زوری که امام علیه السلام میتونیست قضا را تولیهی به غیر کند و توکیل بکند غیر را در قضا، همان را مجتهد پیدا کرده است در زمان غیبت به نصب العام. پس حل المجتهدی که هست برای مجتهد این می شود غیر را توکیل بکند و آن غیر قضاوت بکند در مقام. این حاصل حرفیست که ایشان در مقام دارند. عرض می کنیم این فرمایشات ایشان درست نیست. سلام، برای اینکه غایت آنی که استفاده می شود از معتبره ابی حدیجه و آنی که استفاده می شود از مقبوله عمر ابن حنزله این است که امام علیه السلام برای اون شخصی که اجتهاد دارد ولو با مرتبه قلیلش سابقاً گفتیم، اون کسی که اجتهاد را دارد و قضایا و قضایا و احکام ائمه علیه السلام را به طریقه معلوف بیزار که از زمان میداند که اقل مرتبه اجتهاد است، کسی که اینجور است او را قاضی جعل کرده است امام علیه السلام، او را حاکم جعل کرده است، جعل تو قاضی هم، جعل تو حاکم هم. و این را می دانیم شخصی که قاضی می شود حاکم می شود باید مبدع قضاوت با او قائم بشود، او قضاوت کنه. آنی که اون زعل عنوان قاضی و زعل سوجه کنید چی میگه، آنی که زعل عنوان قاضی و زعل عنوان حاکم اقتضا می کند، چون او می تواند به نفسه قضاوت کند، چون مبدع قضا باید قائم به او بشه تا قاضی بشه. آنی که زعله قاضیان و زعله حاکمان اقتضا می کند، آن این است که باید مبدع خودش می تواند قضاوت بکند بدون باشره، که مبدع قضاو خودش قائم بشه. و اما قضاوت را کسی دیگر بکنه به توکیل این منصب را هم زعل فرموده است، این از اون روایات استفاده نمی شود. این راهش، این راه، این معنا را ادعا کردن که می تواند غیر را هم تعیین کند که تو قضاوت بکن، این راهش این است که بگویید ولی این قضاوت مثل سایر افعالی است که وکالت برمی دارد. چه جوری که صاحب جواهرم فرموده است، شارع فرموده است طلاق بید من اخذ بالصاب، طلاق در ید زوج است، باید متعلق زوج بشه، ولیکن معذالک وکیل میکند غیر را که طلاق را جاری کن، زن مرا طلاق بده. چه جوری خونزاها و مثل بی، مثل نکاح، مثل طلاق و غیر ذالک من المعاملات که در آنها توکیل جاریست، لازم نیست آن شخصی که زوج است، لازم نیست آن شخصی که خودش مالک شیء است بی را به مباشره موجود کند، چه جوری که بی و هاکذا طلاق و نکاح و غیر ذالک من المعاملات اینها است ثابت بشود که قضاوتی را که شاره قاضی را که زعل کرده است زعل تو قاضیان ولی نمیدانم حاکمان، این مبدع قضاوت هم مثل طلاق و نکاح و زواج قابل توکیل است، وکالت برمیداره. یعنی دلیلی داشته باشید آن دلیل به ما دلالت بکنه این مبدع قضاوت مثل مبدع البیع و نکاح و طلاق و غیر ذالک است، چه زور آنها قابل توکیل است، این قضاوت هم قابل توکیل است، باید این دلیل را داشته باشید. یا کسی ادعا کند، سابقاً میگفتی اصل بعض افعالی هست، چون بعض افعال در اسنادشون به شخص مباشرت معتبر نیست. کسی که سرش را تراشیده است میگویم تو سرت را تراشیده ای، من حلق رأسه و اولهیته، وانه که خودش که به مباشره نتراشیده است. این را که میگویند ریشش را تراشیده است یا سرش را تراشیده است یا گوسفندی را قربانی کرده است یا مالی را صدقه داده است، این های افعالی است که در اسناد این ها به شخص قیام مبدع و مباشرت معتبر نیست در صدقربی. دیگر این ما خیلی کذا نداریم که مهم نیست که این صدق حقیقی است یا مجازی است، بلکه این صدق این در عرف هست. در این موارد کسی ادعا کند که قضا هم مثل اون حلق الرأس هست، حلق اللحیه هست، مثل ذبح هست، مثل الهدی هست و امثال ذلک از افعال است که اسناد داده می شود به شخص در صورتی که خودش مباشر بشود و و اسناد دادن می شود به شخص در صورتی که تصویب در بین بوده باشد، یعنی اذنی بدهد به غیر، وکیل بکند غیر را، اذنی بدهد در اتیان این فعل.
دو لازم نیست نسبتش به این شخص باشه،
چون که جعل تو قاضی هم باید خودش قاضی بشه بده، او را قاضی نصب کرده. گفتیم قاضی بودن او نیست که جعل تو باین است. توجه بفرمایید، جعلتو قاضیان نیست، جعلتو بایعن است، جعلتو متلکن است. چه جور میتواند اون شخص بایع بیع را بالاستناب موجود بکند؟ چون که قیام مبدع بالاستناب هم قیام مبدع است، موجب صدق وصف بایع میشود، موجب صدق مشتری میشود. اینجا همیشه فرموده است جعلتو قاضیان، این قضای بالاستنابه و قضای بالتوکیل موجب می شود که با اون شخص قاضی اطلاق بشود. سألتو قاضیان مقتضاش می شود که لیقضیه بالمباشرتی او بالاستنابه، معناش می شود مثل سألتو بایعن، معناش این است که لیبی بالمباشرتی او بالاستنابه، که انم سو می شود. این معنا باید ثابت بشود که یا ادله وکالت اطلاق دارند و دلالت می کنند که وکالت جاریست در هر عملی حتی القضا، که این زود دلیلی داشته باشیم که تمسک به او بکنیم، بگیم در مانندی وکالت جاریست، کمان که از بعض کلمات مرحوم صاحب زواهر معنا اقتضا می شود تمسی که بعد لیلی کالت میکنه، یا بگوییم که خود قضا از افعالیست مثل هر گرده است، کم اسناد به مباشر دادن میشود و هم با اون کسی که ولی مستنیب است. عرض میکنم اما ادلت الوکاله، ما در ادله وکالت اینجور اطلاقی نداریم. وکالت زاری میشود فی کل امرین، که مقتضاش این است که هر امری قابل توکیل است. در جاهایی که میگیم توکیل نمی شود، انسان باید خودش نماز خودش را اتیان بکند، اونها به تخصیص به مخصص به دلیل خارجی ثابت شده است. و الا مقتضای عموم این است هر امری قابل استنابه و توکیل است. یه همین زود دلیلی داشته باشیم نداریم در باب وکاله. یه دلیلی یه روایتی داشته باشیم که هر امری قابل توکیل است و می شود او را واگذار به غیر کرد، هر امری که بر خود انسان است یا می تواند خود شخص موجود کند، آن امر را میتواند واگذار به غیر بکند، یا همین زود دلیلی داشته باشید نداری. و مثل این صحیحه معاویه ابن وهب در باب وکالت جلد 13 صفحه 285، باب انها عقد جایزون یعنی وکالت فیجوز عزل الوکیل، روایت اولیست. محمد ابن علی ابن الحسین صدوق قدس الله نفسه شریف نقل می کند این روایت را به اسنادی عن معاویه ابن وهب. معاویه ابن وهب خود شخص جلیل قدر است، سند شیخ هم به سند صدوق هم به معاویه ابن وهب سند لا بأس به است، بأس اونی که در مشیخه داره. معاویه ابن وهب و جابر ابن یزید جمیعا نقل می کنند عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من وکل رجلا علی امضاء امرین، کسی که وکیل بکند مردی را بر امضای کاری من الامور علی امر من الامور، هل وکالت ثابتتون، وکالت ثابت است ابدا همیشه، حتی یعلمه بالخروج منها، حتی اینکه ازلش را اعلام بکند، وکیل را عرض کند که من پر از میکردم کما اعلمه به دخول فیها. این روایت مبارکه و نظایر این به اینها نمیشود تمسک کرد که وکالت در هر امری مشروعه و من حل قضا، چون این روایت در بیان حکم آخر است. این روایت در مقام بیان حکم آخر توجه بفرمایید. که تمسک کرد بران که این روایت مبارکت در مقام بیان حکم آخر است و اون حکم آخر این است، وقتی که شخصی در امری که وکالت مشروع است وکیل شد، وکالتش ثابت است حتی اینکه عزل به او برسد. این در مقام بیان این است که در عزل وکیل بلوغ العزل معتبر است و الا بلوغ العزل نشود وکالت مستمر است. اون امری که در او وکالت مشروع است، این روایت استمرار اون وکالت نابیان می کنه. و اما کدام امر وکالت در او مشروع است و کدام امر وکالت مشروع نیست، این روایت در مقام بیان این حکم نیست و ما هم در این جهت داریم بحث می کنیم که آیا قضاوت و به عبارت نخرا این روایت دوتا مدلول ندارد که کل فی کل امر قضاوت مشروع است و اون وکالت مشروع است فی کل امر، و اون وکالت در کل امر که مشروع است مستمر می شود تا اینکه عزل برسد بر وکیل. دوتا حکم بیان نمی کنه. این روایت فقط حکم ثانی را بیان می کنه که وکالت در جایی که سلوس پیدا کرد و مشروع شد، اون وکالت ثابت می شود و استمرار پیدا می کند الا اینکه عزل به وکیل برسه. این به این روایت نمی شود تمسک کرد. پس ما دلیلی نداریم در باب وکالت که اقتضا کند که اصل القضا هم از آن اموری است در او وکالت مشروع است. و اما این که قضا فعلی بوده باشد که استنادش با اون شخصی که مباشر است داده می شود و هم استنادش با اون شخصی که اذن در او داده است ولی داده می شود، اینجور استناد بر ما ظاهر نشده است که اینجور مثل حلق رأسهو بوده باشد که اسنادش داده بشود ولو حلق به تصویب موجود بشود لا بلم باشده. و محسن الکلام آنی که ما میتوانیم از ادله احراز بکنیم، آنی که میتوانیم احراز بکنیم، آن این است اون کسی که متحده است اقل مرتبه اجتهاد را دارد، او قضاوت و حکم بکند، حکم او حکم الامام علیه السلام است، اون حکم مباشریش. و اما شخص آخری حکم بکند ولو به اذن این شخص اون منصوب به نسب العام، حکم او هم حکم الامام است و او هم نافذ است، همین دو چیزی از ادله استفاده نمی شود. و اما مقتضای ولایت الفقیه که در بحث ولایت الفقیه بحث کردید، آن کسی که متصدی امور المسلمین است، آن فقیهی که تصدی دارد تنظیم امر البلاد را، که او ولایت دارد، او اگر اذن بدهد در این شخص مقلد خودش که تو قضاوت بکن به فتاوای من، او اذن بدهد، الکلام فرق نمی کند، قضاوت او دلیلی بر نفوذش ندارد. چرا؟ چون که غایت آنی که از مقتضای ولایت الفقیه بیان کردیم این است که اون بل امر و نهی که پدید می کند به چیزی که آن چیز امر می کند، به چیزی که اتیان او فی نفسه مشروع است، نهی می کند از چیزی که تلک او مشروع است، اون فقیه در اون امر و نهی با اون چیز ولایت دارد. امر و نهی فقیه واجب الاتباعه. و ها کذا فقیه تصرفاتی که می کند در اون تصرف با اون تصرفاتی تصرف می کند اونها فی نفسها مشروع هستند، فی نفسها اون تصرفات مشروع هستند، تصرف فقیه در اونها نافذ است. و اما اون تصرفاتی که فی نفسه نفوذی ندارند و اونها غیر نافذ هستند یا دلیل بر عدم نفوذ داریم اونها منزانیستند، اون تصرفاتش هم نافذ بوده باشد، اون شخصی که ولی فقیه هست و ولایت دست اوست، گذاش نفوذ پیدا می کند، ادله ولایت فقیه چیزی از این استفاده نمیشه.
اگر دلیلی بر عدم نفوذ نداشته باشیم ادله
ولایت فقیه شامل میشه. عدم نفوذ مقتضی اصل است، باید تصدق مشروع.
ادله ولایت فقیه حاکم بر اصل، یعنی ادله ولایت فقیه اصل قرار میزنه.
عرض میکنم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، باید خود عمل مشروع بوده باشد، خود عمل مشروع بشود تا وقتی که امر بوشد طاعت ولی جلسقی واضح بوده باشد. و ها که حرف نمیم متجزی هم این صورت متجزی گفتی میتوند خودش قضاوت بکنه، او گفتی مقل مرتبه استعاد را داره. اون شخصی که خودش ولی نمیتواند، یعنی قضاش نافذ نیست، نفوذی ندارد و مقتضل از عدم نفوذ است، او به واسطه تعیین و مجتهدی که نصب العام دارد یا با اونی که بله تنظیم امر البلاد به ید اوست، به تعیین و قضاوتش نفوذ پیدا نمی‌کند. نفوذ که این حکم شرعی است، برای حکم وضعی است که مترتبه بر قضا بود، همین دلیلی را نداری. هازا کنده تکلم کردیم اونزا دیگه، دوباره که ولایت بحثی ولایت فقیه رو عاده بکنیم چی نمیشه.
بعد
عرض می کنم ما حال اختیار را بحثی می کنیم، حال اضطرار بحثش خواهد آمد. بل کلام ما در زاییست که حال اختیار بوده باشد، که فرض کلام در این است که صاحب جواهر فرموده ای ندارد، از مرزاقای گمی نقل کرد ای ندارد، عرض می کنیم این را به حسب عدله نمی شود تمام کرد. هازا کله اون مقلد خودش را اونی را تعیین بکند، اون مقلد به فتاوای این شخص در واقع قضاوت بکنه. و اما اگر فرض کردی اون مجتهدی که فقط نصب عام او را نگرفته است، قضای او نافذ نیست، مثل اون مجتهد مقصوری که در بلد موجود است و در قضا مخالفت دارد با اون افضل در اون بلد، افضل در اون بلد یا افضل در بلد آخر به او وکالت میدهد با اون مفصول، توجه کردی؟ به او وکالت میدهد، افضلی که هست به او وکالت میدهد که تو قضاوت بکن بل وکاله از قبل من. این میشود یا نمیشود؟ امر در توکیل این شخص برای قضاوت اشکل است از توکیل اون مقلدی که می گفتی. چرا اشکل است؟ برای اینکه این اگر وکالت بدهن که تو در اون واقع به حسب علم خودت قضاوت بکن که مجتهد هستی و مفصول هستی، ولیکن اعتباری نیست قضا بر قضا، چون که افضل هست اونجا. به علم خودت قضاوت بکن، وقد ذکرنا که قضاوت او مشروع نیست و به از قضاوت مشروع نمی شود. مفروض این است که در مقابلش افضل است. و اگر بگوید بر این که به فتاوای من قضاوت بکن تو، منی که اعلم از اون افضل در اون بلد هستم، یا اون افضل در اون بلد هستم، افضل در اون بلد حکم میدهم و عمر سیدی کذا که فرض کنی خودش غیر مفضول است، میگه به فتاوای ما، به فتاوای من حکم بکن. این وجهش کلیت اینجاست. این توکیل درست نیست چرا؟ چون که او چطور به فتاوای این افسر قضاوت بکند در این وقایع، با وجود این که فتاوای افسر را در این واقعی کس مخالفت دارد، آخه خلاف ما انزل الله میداند، حکم زار میداند، حکم قسم نمیداند، حکم به حق نمیداند، ان تحکمو بالعدل نمیداند. اون فتوا را چجور با اون فتوا حکم میکنند؟ مرحوم سید یزدی جواب داده است در تعلیقاتی که دارد، جواب داده است که حجیت ظن مجتهد علل مجتهدین علا حد سواست. ظن اون مجتهد عالم، اون مجتهد افضل که به این وکالت داده است، ظن او حجیت دارد بر خود اون مجتهد، بر سایر مجتهدین هم اعتبار حجیت دارد. ظاهری عبارتش این است. ولیکن این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه این لازمش این است که اون مجتهدی که هست، ولیکن غیر عالم است. توجه کردید فتاوایی که دارد، حتی در نماز روزه خودش هم اون فتاوای خودش که از ولی از ادله استفاده کرده است، اونها را ول بکند به فتوای اون مجتهدی که هست، میگن عالم است، او عمل بکنه. چرا؟ چون که حجیت ظن اون مجتهد عالم لا حد سواست، همینجور باید بشود. دیگه چطور میشود این ناملتزم شد و حال اینکه مجتهد مخصوص تخدعه میکند در این واقع اون افضل را؟ میگه این ظاهری این روایت را بدون قرینه طرح کرده است، ظواهر حجیت دارد، ظاهر کلام شارعه. میگه ظاهر کلام شارعه اینه که من میگویم او حمل کرده است بر خلاف ظاهر بلا قرینتی. چطور میتواند این ظواهر که حجیت دارد، ظاهر کلام شارع حجیت دارد، از او رفعیت بکنن؟ چطور ظن مجتهد حجیتش علا حد سوا میشود؟ ظن مجتهد غایت امر این است که بر خودش حجت است و به ادله زواج و تقلید اون رأی مجتهد بر مقلدینش هم حجت است. اما بیشتر از این بله، مجتهد اگر در واقعی قضاوت بکند، اون قضایی کرده است، اون قضا نافذ است، کلام قبل القضا است، قضا نکرده است، میخواهد اون شخص مفصول به فتوای افضل قضاوت بکند. افضل اگر در یه واقعی قضاوت بکند یا مجتهدی در واقعی قضاوت بکند، مجتهدی که نمیتوند نفس کند، این خواهد آمد. کلام در مانندی قبل القضا است، فتوا هست که هنوز مجتهد افضل فتوا است، او را میخواهد به صورت قضا مفصول در بیاورد، تطبیق بکند. بگیم چجور میتواند قضای با اون فتوا بکند و حال اینکه اون فتوا را حکم زور میداند، حکم غیر حق میداند، حکم به غیر ما انزل الله میدانه، بدون زد این اشکل میشود. فتحصل اما ذکرنا در باب قضا و اصل القضایی که اون قضایی که بر مجتهد ثابت است، سواز تولیه بر او و بخواهد اون قضای در واقع را به امون نهر توکیده بر غیر بکنه، به پویت توی غیر بر قضاوت بکن، ولو از قبل من قضاوت اون غیر نفوذ ندارد، نفوذ حکم وضعی نداره. ولی و اما اگر عرض کردیم نه تمام القضا را این کار نمی کند به غیر مستحق، بعض شؤون القضا را بعضش برست توجه کنید میگم بعض شؤون القضا را توکیل می کند، و الا اصل القضا حکم و فیصله در واقع اینا خودش خواهد کرد، ولیکن بعض اموری که لازم است در این حکم به قضا اونها را واگذار می کنند. مثل این که می گوید به شخصی تو وکیل هستی، شخصی است امین، مقلد خودشه یا مقلد خودش هم نیست ولیکن شخص امین عادلی است، به او می گوید گوش بده به اون شهادت این بینه هایی که مدعی داره، ببین به چه چیز شهادت میدم، بعد اون شهادت را به من اطلاع بده، یا اگر نوبت به حلف رسید به حلف المنکر میگه پاشو برو پیش فلانی قسم بخور. توکیل در تحلیل، توکیل در سماع الشهاده، استماع الشهاده و نحو ذلک، آیا این ها جایز است و این ها منزاست یا توکیل در این ها منزانیست؟